بس بی انداز نوشم، پس کجا جویم تو را، پس کجا جویم تو را.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شده اند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می شوند. واژه سیاس را در نظر آورید، چون این واژه‌ای حتی در زبان عربی نیز وجود ندارد، بنابراین باید از کاربرد آن اجتناب کرد. به جای واژه سیاس می توانیم از واژه سیاست باز یا بسیار زیرک استفاده کنیم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس که خدا خیرخواه او باشد، محبت حسین علیه السلام و زیارتش را در دل او می اندازد و هر کس که خدا خیر او را از او منع کند و خشم حسین علیه السلام و خشم زیارتش در دل او قرار می‌گیرد، او را از این توفیق منع می‌کند.
دریا به چشم ما پر از آب همیشه، دریا که تشنه باشه دنیا غرق میشه. از چشم من دریای این دنیا حسینه، ذکر شب و روز لب من یا حسینه. سینه زدم از بچگی با چشمای خیز، چیزی واسه من بهتر از این عاشقی نیست. عاشق نباشم زندگیم میپاشه از هم. سینه زدم تا سینه سوزی رو بفهمم، تا وقتی جون دارم، تا هر جا میتونم، پشت در این خونه مرثیه میخونم. تا وقتی جون دارم، تا هر جا میتونم، پشت در این خونه مرثیه میخونم. وقتش رسیده دیگه بال و پر بگیرم، من از در این خونه هیچ جایی نمیرم. دلتنگی و بیتاری من اسمش عشقه، تا کردن و پیاده رفتن اسمش عشقه. جون دارم تا هر جا میتونم پشت در این خونه مرثیه میخونم، تا وقتی جون دارم تا هر جا میتونم پشت در این خونه مرثیه میخونم.
خب عزیزان شنونده، از این که همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با برنامه یاد خوبان همراه باشید.
یاد خوبان، چقدر خوابم می اومد. دلم می خواست یه پتو بردارم و برم توی سنگر متروکه تا صبح سیر بخوابم، اما حیف که نمی تونستم. تو اون شب سرد پاییزی بالای ارتفاعات بلند غرب کشور نگهبان پست سوم بودم و باید تا ساعت 2 بعد از نصف شب نگهبانی می دادم. بعد از عملیات موفق ما و تصرف ارتفاعات مشرف به شهر مرزی، واحدای گشتی رزمی بعثی چند بار قصد نفوذ تو خطای ما رو داشتن. پتو روی جعبه مهماتی که جلوی در سنگر بود نشستم و مشغول بستن بند پوتینم شدم. هرچقدر داخل سنگر زیرزمینی و مستحکم گرم و مطبوع بود، بیرون سوز سرما و باد سرد بیداد میکرد. مجید وایساده بود و با یه سرنیزه از قوطی کنسرو ماهی میخورد. هر شب که مجید پاسبخش بود، شامو سر پا و تو چند وعده میخورد. یه قوطی کنسرو سر شب باز میکرد و تا اذان صبح تمومش میکرد. اگر توی قوطی کنسرو نگاه میکردیم، میتونستیم بفهمیم الان ساعت چنده و چند تا پست نگهبانی دیگه تا صبح باقی مونده. اون روز ما برای ترمیم یه بخشی از کانال 400 تا کیسه سنگری رو از خاک خیز پر کرده بودیم. تموم تنم خسته و کوفته بود. خواب خیلی می‌چسبید. زیپ اوورکوتم رو تا زیر گلو بالا کشیدم، کلاهم رو سرم گذاشتم و بندش رو بستم. مجید سرنیزه رو پاک کرد و توی غلاف گذاشت. در حلبی قوطی کنسرو رو هم بست و قوطی رو توی قابلمه نونا گذاشت. بعد بند اسلحه تاشوش رو روی شونش جابجا کرد و گفت حسن جون بریم داداش. بریم آقا مجید. پتو رو هم همرات بیار. پتو؟ آره پتو. پتو رو مثل شال گردن دور گردنم انداختم، یه خمیازه کشیدم و پشت سر مجید راه افتادم. باد سرد به صورتم میخورد و میلرزیدم. متوجه شدم راهی که داریم میریم به طرف خاکریز اول نیست و به طرف سنگر متروکه است. سنگر متروکه سنگری بود که بین ما و بچه های دسته دوم قرار داشت. نزدیک سنگر متروکه که رسیدیم، مجید به ساعتش نگاه کرد و گفت خب حالا وقت داریم، برو تو سنگر که سرما نخوری، منم یه هماهنگی با بچه های دسته دوم انجام بدم. با خودم فکر کردم خب مرد حسابی، هماهنگیاتو انجام میدادی بعد ما رو از خواب بیدار میکردی، 10 دقیقه خوابم 10 دقیقه است. تو سنگر گرم بود. با تعجب متوجه شدم امیر و قاسم نگهبانای قبل از من هم توی سنگر خوابیدن. گوشه سنگر نشستم و به گونیا تکه دادم. باقی مونده خواب تای چشمام معلوم بود. نمیخواستم دوباره به عالم خواب برگردم، اما 10 دقیقه چرت زدن خودش دست کمی از خوابیدن نبود، لذت خودشو داشت. آروم آروم پلکام سنگین شدن و مثل یه حصیر روی پنجره چشمام پایین اومدن. از دو جناح به هم دست دادن و به هم ملحق شدن. با صدای قاسم و تکونای پشت سر همش از خواب بیدار شدم. پتو پیچیده نشستم و اطرافو نگاه کردم. نمیدونستم کجام. امیر جانمازو جمع کرد و توی جیب پیراهنش گذاشت و گفت پاشو، پاشو وقت نمازه. صبح وقت صبحونه کنار سفره نشسته بودیم که مجید با یه کتری بزرگ سیاه چای وارد شد. سعی کردم نگاهمو با نگاهش تلاقی کنم، اما اون که تجربه زیادی تو این زمینه داشت زرنگتر از این حرفا بود که به روی من بیاره. خوب که دقت کردم متوجه شدم نگاهشو از امیر و قاسمم میدوسته. مجید که نگاهش دنبال آرزوش فقط به آسمون بود، یه روزم پر کشید همونجا.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکریم
از این که همراه ما هستید و دنبال میکنید برنامه ها رو. در بخش اول از رادیو سبا نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا با سامانه 301055 در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما سروران گرامی برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. دعوت میکنم با برنامه از قضا همراه باشید.
از قضا
دیگه فکر کنم زیاده روی کردم، گوشت زیادی حذف کردم از غذاها، گوشت چرخ کرده ها مونده و فکر کنم امروز دیگه باید از گوشت چرخ کرده استفاده کنم. یه بسته گوشت چرخ کرده برمیدارم، اینجا یک مقداری پنیر پیتزا، مقدار قابل توجهی که البته نه خیلی هم قابل توجه، ولی یکم پنیر پیتزا مونده که بعدم نمیاد امروز باهاش غذایی درست کنم، چون این پنیرها رو خیلی زیاد نمیشه نگه داشت و بهتره که اصلا زیاد هم طولانی نگهشون نداریم. حالا درسته که یه تاریخ انقضایی براشون وجود داره، اما هر چقدر زودتر مصرف بشن به نظر من بهتره. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه با شنیدن اسم گوشت چرخ کرده و پنیر پیتزا، پیتزاست. یا حالا یکمی بخوایم عمیق‌تر بشیم، پیراشکی مثلا، از اینجور غذاهایی که واقعا دیگه تکراری شدن. میخوام برم یه ذره فکر کنم، یه ذره جستجو کنم توی فضای مجازی ببینم به غیر از پیتزا و پیراشکی و همین چیزای دم دستی که به فکرم میرسه با گوشت و پنیر پیتزا دیگه چیکار میتونم بکنم. همونجوری که پیشبینی میکردم وقتی اومدم جستجو کردم غذا با گوشت چرخ کرده و پنیر پیتزا، کلی دستور تهیه غذای تکراری مثل پیتزا و پیراشکی پیدا کردم. اما این میان به یه غذای جالبی برخوردم به اسم سوفله بادمجان. سوفله بادمجان موادی که براش لازمه گوشت چرخ کرده و پنیر پیتزا هست، به جز اون پیاز میخواد و رب گوجه میخواد و یه کمی ادویه و روغن و اینها. یه سوسی هم داره که سوسش شیر میخواد و کره میخواد و خامه میخواد و آرد. حالا قبل از این که بگم چه جوری درست میشه، برای خود من سوال بود که اصلا این سوفله چیه؟ یعنی اسمشو شنیدم و هممون شنیدیم به احتمال زیاد سوفله، ولی هیچ وقت دقیقا نمیدونستم یعنی چی. برای همین رفتم در موردش جستجو کردم. سوفله در لغت به معنی دسر یا غذای سبکه که با پایه تخم مرغ درست میشه. دسر سوفله در واقع یه جور کرم یا پودینگه که با سفیده تخم مرغ زده شده مخلوط میشه و حجیم میشه. سفیده تخم مرغ وقتی که میزنین کف میکنه دیگه، یعنی بینش هوا میره و این باعث میشه که مثلا اگر که توی کیک بریزیدش کیکتون پف کنه. سوفله هم همینطوری در واقع بینش هوا میدن و اصلا واژه سوفله به معنی پف کردن و بالا اومدنه و اصلا به خاطر همین پفی بودن و پف کردنشه که اسمشو گذاشتن سوفله. فکر کنم از کلمه‌شم که فرانسوی بودن خودشو فریاد میزنه کاملا معلومه که این غذای غذای فرانسویه. بیشترم دسره، یعنی شبیه کیک، شبیه شیرینی و یه چیز شیرین که بعد از غذا و به عنوان پی غذا مصرف میشه اون شکلی درستش میکنن. خیلی هم قدیمیه، از اوایل قرن 18 میلادی تو فرانسه درست میشده. اولین دستورش هم سال 1724 یه آدمی به اسم وینسنت لچپله توی یه کتابی به اسم لکوزینی مدرن یا همون کتاب آشپزی مدرن نوشته. این کتاب یکی از مهمترین کتابای تاریخ آشپزی ظاهرن. البته یه 100 سالی طول کشیده تا این دسر یا پی غذا جا بیفته. دلیلش هم اینه که احتمالاً درست کردنش سخت بوده. اوایل قرن 19 یعنی سالای 1820 و دوروبرش وقتی که فرو همزن برقی اختراع میشه و مد میشه و وارد آشپزخونه ها میشه، درست کردن سوفله هم رونق میگیره و توی مهمونی‌ها، توی رستوران‌های گرون یا بعضی آدمای با سلیقه درستش میکنن. یه ظرفای خاصی هم داره. ظرفای سرامیکی شبیه این کیکای فنجونی هست. یه کمی از اون فنجونه، کیکای فنجونی بزرگتر و سرامیکی یا پیرکسه. و خب اگه سنتیشو بخوایم درست کنیم بهتر تو ظرف خودش درست کنیم. مهم اینه که تک نفر است، یعنی توی هر یه دونه ظرفش باید برای یه نفر درست کنیم. حالا انگار دستور تهیه سوفله توی آشپزی خودش رو حسابی گسترش داده، به طوری که الان با گوشت چرخ کرده، پنیر، پیتزا، بادمجون و کلی مواد غذایی دیگه سوفله درست میکنن. یعنی فرمو نگه داشتن، محتوا رو کاملا تغییر دادن. الان که فهمیدم اصل سوفله چی بوده، بهتر میتونم یه سوفله من درآوردی درست کنم. بیاید برگردیم تو آشپزخونه ببینیم با اون گوشت چرخ کرده ها و پنیر پیتزاها و دستور تهیه سوفله چه غذایی میتونیم از خودمون در بیاریم. بله، این صدایی که هم اکنون شنیدید صدای جرقه شعله گاز بود که من روشنش کردم تا شروع کنم به سرخ کردن پیازایی که نگینی کردم و بعد گوشت چرخ کرده ها رو بهش اضافه کنم، اون مواد داخل سفلمونه. حالا تا این پیازا جلز و ولزشون در میاد، من برم سراغ ظرفای جذاب سفله خوری که مال من جنس پیرکسشه و همیشه میگفتم مثلا ظرف سفله خوری به چه دردی میخوره. الان بالاخره فهمیدم که سفله هم میتونه یه غذایی باشه که جا داشته باشه کاملا توی زندگی ما و میشه کلی هم حرکت خلاقانه باهاش زد توی آشپزی، کلی غذاهای جدید باهاش درست کرد و منم بالاخره دارم از ظرفای سوفله خوریم استفاده میکنم. خب ظرفا رو آماده اینجا بذارم. دیگه جلز و بلز پیازام در اومده، سبک شدن تقریبا. تونم الان گوشت چرخ کرده هارم اضافه کنم که اینا با هم دیگه خوب سرخ بشن. خب از اون جایی که ما بادمجون رو از اون دستور سوفله بادمجون که میخوایم تغییرش بدیم حذف کردیم، یه چیزی باید به عنوان حائل بین لایه های این سوفله که میخوایم گوشت چرخ کرده ها رو روی هم بریزیم وجود داشته باشه. من از سیب زمینی استفاده کردم. 2-3 تا سیب زمینی متوسط رو میخوام بشورم و ورقه ورقه کنم. البته قبلش پوست بکنم. من این سیب زمینی ها رو پوست میکنم، یه همم به این گوشت و پیازا بزنم که حسابی گیه دارن با هم دیگه سرخ میشن. خب میشه یکم ادویه و نمک، فلفل و زردچوبه رو من همیشه میزنم. و اما اون جزء جذابی که ما از خودمون در آوردیم و اضافه کردیم به این سوفله و اصلا اسم سوفلمونم مزین شده به نام اون ماده، یعنی آلو. و اما آلوها، من راستش میخوام از آلوی تازه استفاده کنم. از شما چه پنهون؟ البته میدونم که آلوی خشک شده ترشتره، اما یه کمی آلو داشتم توی یخچال که اینا ترشه، تازه است ولی خشک نیست. من این آلوها رو هسته هاشون رو گرفتم، آمادهشون کردم و لهشون کردم. الان آماده کردم برای اینکه اضافه کنم به گوشت و پیاز. رو به گوجم نمیخوام بزنم، آلوها رو اضافه میکنم و هم میزنم. یه سس هم اون طرف باید درست کنیم. جعفری ها رو شستم، آبکشم کردم، گذاشتم آبشون بره. حالا باید بشینم برگ جعفری جدا کنم. بالاخره تموم شد. این برگای جعفری رو جدا کردم و حواستون باشه که هیچ ساقه‌ای حتی کوچکترین ساقه ها نباید باشن، چون اون وقت توی سسمون میزنن بیرون، حتی همین ساقه های کوچیک. خب میتونید از مخلوط کن، خورد کن یا گوشکوب برقی استفاده کنید. من میخوام از خورد کن استفاده کنم چون امتحان کردم قبلا، این سس خوب از آب در میاد توش. خب من این جعفری ها رو همه رو میریزم توی خورد کن. اول یه چند دور جعفری ها له بشن، بعد که خورد شدن شروع میکنم روغن زیتون اضافه کردم. یه کمی روغن زیتون اندازه مثلا یه نصف استکان یا یه استکان کوچیک اضافه میکنم و له کردن رو ادامه میدم. شهرده ها رو حواستون پرت نشه ازش، بذارید اصلا زیرش رو خاموش کنم دیگه. آماده است سوسمون. نیاز به یکم نمک و فلفل هم داره که اونم بهش اضافه میکنم. خب سس سبز خوش عطر جعفریمون آماده شده. من دیگه باید الان فر رو روشن کنم تا گرم بشه. فعلا میذارمش روی 200 درجه. خب و اما ظرف‌های سفله خوری که آمادن، من کف ظرفا رو چرب می‌کنم و این سیب زمینی‌ها رو اول اون زیر می‌چینم. یه مقدار از این گوشت و آلوها، یه مقدار سس جعفری و یه مقدار پنیر پیتزا. دوباره سیب زمینی. این مواد رو همینجوری می‌چینم تا ظرفم پر بشه و میفرستمش داخل فر. 30 دقیقه حداقل باید بمونه تو فر در دمای 180 درجه که سوفله آلویی بشه.
طرز تهیه غذای من درآوردی سوفله آلو. مواد لازم: طبیعتاً یک کمی آلوی هسته گرفته، پنیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، نمک و فلفل، روغن مایه و مواد لازم برای سس این سوفله: نمک و فلفل، جعفری و روغن زیتون. ابتدا پیازها رو نگینی خرد کنید، اونا رو با روغن داغ یک کمی تفت بدید و بعد از اینکه پیازها سبک شدن، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه کنید و با هم تفتشون بدید. وقتی که گوشت خوب پختن، آلوهایی که از قبل خیسوندید، هستشون رو گرفتید و لهشون کردید و به این مواد اضافه کنید. اما بریم سراغ سس. جعفری ها رو خوب بشورید و تمام ساقه هاشون رو بگیرید، حتی ساقه های ریزو. این جعفری قراره تبدیل به مایه بشه. برگ جعفری ها رو به همراه روغن زیتون و نمک و فلفل توی دستگاه خورد کن یا گوشکوب برقی بریزید و حسابی خوردش کنید، انقدری که شبیه مایه بشه. با اضافه کردن روغن زیتون یه سس سبز خیلی خوش عطر و خوش قیافه به دست میارید. الان دیگه وقتشه فر رو روشن کنید. یه ظرف سرامیکی یا پیرکس آماده کنید. هر ظرفی که میخواید سوفله رو توش درست کنید. میتونید به روش سنتی سوفله از ظرفای سوفله خوری کوچولو استفاده کنید و تک نفری، یا میتونید یه ظرف بزرگ بیارید و بعد سوفله رو تیکه تیکه کنید. یه سیب زمینی رو ورق ورقه کنید و کف ظرفتون که چربش کردید بچینید. حالا از اون گوشت چرخ کرده ها و آلوها یه لایه روی سیب زمینی ها بریزید. روش سس جعفری و بعد پنیر پیتزا بریزید. بعد دوباره سیب زمینی، گوشت، سس جعفری و پنیر پیتزا. همینطور بچینید و بیایید بالا تا ظرفتون پر بشه. روش هم دوباره میتونید ورقه های سیب زمینی بچینید و بعد پنیر پیتزا بریزید و ظرف رو بذارید توی فر. نیم ساعت تا 40 دقیقه با حرارت 180 درجه بذارید سفرتون بپزه. طعم ترشی آلو و عطر جعفری این غذا رو واقعا فوق‌العاده کرد.
Thank you. چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکوفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تخفیف داده میشه.
جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و